أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب آیه ای رو که شروع کردیم، آیه اول سوره کهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سپاس خدای راست که بر بنده خودش کتاب رو نازل کرد و در او کجی نذاشت. خب راجع به انزال صحبت کردیم که انزال معناش اینه که از آسمان آمده پایین، معناش اینه که این معانی تنزل پیدا کرده. در واقع نفس پیغمبر یک کاتالیزوری شده که این معانی تنزل پیدا کنه و به ما برسه. و انم فانما توی سوره دخان داریم، فانما یسرناه بلسانک، ما این رو به زبان تو آسان کردیم. یعنی چی؟ یعنی این اگر تو نبودی این قرآن اصلا پایین نمی اومد، نازل نمی شد. زبان تو این رو آسانش کرد، نفس تو این رو گرفت، این رو تنزل داد. یک وقتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحثی داشتن و همین رو می فهمدن که آیا این نفس پیغمبره که جبرئیل رو نازل میکنه یا جبرئیل که میاد به نفس پیغمبر نازل میشه. خب این رابطه دو طرفه است. نفس پیغمبر نباشه چیزی نیست، اصلا جبرئیل بیاد اونجا به چیزی نمیتونه فرود بیاد. خب پس این انزل علی عبده، معنای عبدم که گفتیم، کتابم که مشخصه، کتاب حالا یا همین که قرآن هست یا کتابی که از اون قرآن نازل میشه، اون لوح محفوظ یا کتاب مکنونی که از اون کتاب در واقع نسخه قرآن اونجاست، از اون نازل میشه به نفس پیغمبر. ولم یجعل له عوجا، در این هیچ عوجی قرار نداده. عوج به معنای کجی و نادرستی و باطل و اینجور چیز هاست. معمولا در مثلا امور مشهود، مثلا اگر چوبی پیچ بخورده باشه یا نخی مثلا گره داشته باشه، تاب داشته باشه، این میگن عوج. اگر در مفاهیم، در کلام، در اعتقادات یه همچین چیزی باشه میگن عوج، یعنی تباهی، کجی، نادرستی. خب هیچ کجی و نادرستی، هیچ تباهی در مفاهیم این کتاب وجود نداره. یا اونجور که بعضی از مفسرین گفتن، معناش اینه که اختلافی درش وجود نداره، که باز برمیگرده به معنای اولشون، اگر اختلاف داشته باشه تباهیه در واقع، یعنی با هم دیگه تضاد داره، تعارض داره. خب لم یجعل له عوجا یعنی اینکه این کتاب خودش یک کتابی است که به هیچ عنوان، همونطور که در سوره فصلت خداوند میفرماید لا یأتیه باطل من بین یدیه و من خلفه، باطل به این کتاب راه نداره، نه از اون زمانی که نازل شده نه در آینده، هیچ باطلی به این کتاب راه پیدا نمی کنه. این لم یجعل له عوجا. خب لم یجعل له عوجا، نادرستی، فساد درش نیست، بنابراین میتونه این کتاب راه نما باشه. پس در آیه بعدی اینجوری می فرماید قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. دو تا صفت برای کتاب اینجا ذکر شده، یکی این که لم یجعل له عوجا، خداوند کجی در این کتاب قرار نداده. دوم این که این کتاب قیمه. قیم یعنی چی؟ قیم یعنی کسی که به مصالح دیگران قیام میکنه، کسی که مراقبت میکنه از مصالح دیگران، این میگن قیم. حالا قائم، قیم، قیوم، اینا همه به یک معنی است. قیام، قوام، همه اینا رو در الفاظ ادعیه هم داریم. خداوند هم قیومه، هم قیامه، هم قوامه، هم قیمه، هم قائمه. افمن هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت، آیا شما با خداوند شریک میکنید؟ اون خداوندی که قائم است، یعنی مصالح همه نفس ها رو با هر چیزی که انجام میدن خداونده که داره حفظ میکنه، خداونده که داره نگه میداره. خب این قیم بودن برای کتاب. فخرالدین رازی یه بحثی داره اینجا، میگه که این دوتا صفت مکمل همدیگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا لم یجعل له عوجا، برای این کتاب کجی وجود نداره، چون کجی وجود نداره میتونه قائم به مصالح مردم باشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه هر نیازی که بشر برای هدایت داره، نه برای چیزهای دیگه، مثلا علوم و نمیدونم تکنولوژی اینا که در این کتاب نیست، هر چیزی که بشر برای هدایت احتیاج داره در این کتاب هست، لذا این کتاب متکفل مصالح مردمه. خب اون وقت میگه که این شبیه همین چیزی که در اول سوره بقره داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. لا ریب فیه یعنی شک و شبهه در این کتاب وجود نداره، همش حق محضه. این مثل لم یجعل له عوجا، هیچ کجی در این کتاب وجود نداره، هیچ باطلی در این کتاب وجود نداره. چون شک و شبهه در این کتاب وجود نداره، هدن للمتقینه. چون عوج در این کتاب وجود نداره، قیمه، قائم به مصالح مردمه. و میگه که در واقع ارواح بشری مثل اطفالن، نیاز به مراقبت دارن. واقعا هم همینجور روح انسان نیاز به مراقبت داره که وقت منحرف نشه، بتونه قوای مختلف خودش رو متوازن بکنه. این خیلی مهمه، اصلا تمام هدف این زندگی ما اینه که ما بتونیم قوای مختلف خودمون رو، ما قوای مختلفی داریم، استعدادهای مختلفی داریم، عرض کنم که امیال مختلفی داریم، امیال شهوانی داریم، امیال روحانی داریم، اینا رو بتونیم ما متوازنش بکنیم. خب این متوازن کردن خیلی کار سختیه. چقدر ما بپردازیم به آخرت، چقدر بپردازیم به دنیا، چقدر بپردازیم به عبادت، چقدر بپردازیم به مصالح مادی، این توازن بین قوا باید حاصل بشه. خب این روحی که تازه میاد تو این دنیا جوان نمیدونه، این احتیاج به قیم داره. قیم، حالا قیم اجتماعی و قیم خانوادگی، خب پدر و مادر و انسانها و اینا، قیم روحی این بشر همین کتابه، که این کتاب میتونه هدایت بکنه. منتها خب به شرط ها و شروط ها دیگه، همه اینا، امامت مثلا، چیزی که امام رضا علیه السلام فرمودن که خب مثلا همین لا اله الا الله که شما میگید، این حسن از آتش جهنمه، شما رو حفظ میکنه، ولی به شرط ها و شروط ها که فرمود انا من شروط ها، من از شروط این هستم، شما باید از من تبعیت بکنید تا بعد لا اله الا الله معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه. این کتابم قیم هست، منتها به شرط اینکه ما درش تدبر بکنیم، تعمق بکنیم، معانیش رو به طور در بیاریم و با همدیگه تطبیق بدیم، در واقع ملکه ما بشه مفاهیم این کتاب، اون وقت این کتاب میشه راهنمای ما، این کتاب میشه امام ما و ما دنبال این امام میریم. هیچ فرقی نمیکنه چه بگیم قرآن امام ماست، علیکم السلام، چه بگیم قرآن کتاب امام ماست، چه بگیم علی ابن ابی طالب امام ماست، چون هر دو اینا دو روی یک سکن. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. امام پیغمبر اکرم فرمودن که قرآن و اهل بیت من اصلا جدا نمیشن تا وقتی که در حوض در قیامت به من ملحق بشن. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب قرآنیه که در واقع داره در یک شخصی میزید، قرآن زیسته شده است، قرآن زنده است، و قرآن امیرالمؤمنین نوشته است، این دوتا یکیه. بنابراین اگر ما بخوایم واقعا از به عنوان قیم خودمون استفاده بکنیم، تدبر، تأمل، معانیش رو درونی وقتی بکنیم، این ما رو هدایت میکنه. خب قیمن، خب این کتاب برای عوج درش نیست، قیمم هست، دو تا کار دیگه هم میکنه. یکی این که لینذر بأسا شدیدا من لدنه، یک بأس، عذاب، سختی شدیدی رو از جانب خدا انذار میکنه به مردم که شما مراقب باشید. اگر مراقب نباشید، اگر تبعیت نکنید، عذاب شدیدی در انتظار شماست. لیوندره بعثن شدیدن من لدن. این یکی، حالا عرض میکنیم که این بعث شدید، این عذاب دردناک و عذاب غیر قابل تحمل این چیه؟ که خب ما اسمش رو می‌ذاریم جهنم دیگه، قرآن هم به عنوان جهنم نام می‌بره ازش. یکی اینه، دو اینکه و یبشر المؤمنین، و به مؤمنین بشارت بده. الذین یعملون الصالحات، کسانی که عمل صالح انجام میدن، نه هر مؤمنی، مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن. و این خیلی مهمه ها، هر کسی که ادعا بکن من مؤمنم که این فایده نداره. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اون مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن، که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا میگه که من قول غزالی رو قبول، قول فخرالدین رازی رو قبول ندارم، که میگه که در واقع این مؤمنین در مقابل کافرینن، یعنی به کافرین انذار کنه و به مؤمنین بشارت بده. نه، میگه بشاره به کسانی که عمل صالح انجام نمیدند بیم بده. حالا چه مؤمن باشن چه مؤمن نباشن، کسی که مؤمن نباشه که اصلا کلن عملش قبول نیست. خب کسی که مؤمن باشه و عمل صالح انجام نده، اون هم جزء انذار قرار میگیره. لینذر بعثا شدیدا من لدن، هر کس که در قسمت دوم نباشه، اون بشارت نباشه، در قسمت اول انذاره. خب در قسمت دوم کیا هستن؟ مؤمنین الذین یعملون الصالحات، مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن. بنابراین مؤمنینی که عمل صالح انجام نمیدن، اینا در همون قسمت انذار قرار میگیرن، بیم قرار میگیرن. پس اینی که ما تو ذهنمون هست که مثلا هر کی مسلمونه میره بهشت، مثلا هر کی مسلمونه میره جهنم، اینا تقسیم بندی های خیلی ساده لوحانه است، اینجوری نیست. خب معاویه هم مسلمان بود مثلا، یا عبدالملک مروان هم مسلمان بود، حجاج ابن یوسف هم مسلمان بود. خب اینا مسلمان بودن، قرآن میخوندن، ادعا داشتن، ادعای فقه و کلام و اینا داشتن، ولی خب اینا رو که ما قبول نداریم که اینا مؤمنینی بودن که یعملون الصالحات، عمل صالح انجام میدادن. خب اما برگردیم به این بعث شدید. چرا خدا باید عذاب بکنه ما رو؟ چرا؟ حالا به فرض ما 60-70 سال تو این دنیا زندگی کردیم، جوانی کردیم، خامی کردیم، بدبختی کردیم، شقاوت سرمون، همونطور اصحاب جهنم توی قرآن میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما طاغین، خدا ما سرکش بودیم، درسته، بدبختی بر ما چیره شد، ربنا اخرجنا منها، حالا ما رو بیار بیرون، حالا ما بدبخت بودیم، قبول داریم، بدبختی بر سرمون آمد، شقاوت بر سر بر ما غلبه کرد، طغیان کردیم، سرکشی کردیم، ما رو بیار بیرون، فئن عدنا فئنا ظالمون. ببین اگه بازم این کارو کردیم، بعد ما دیگه ظالمی، ما رو برگرد. خب البته جوابی که خداوند میده اینه که ایم نداره، من حاضرم اینا رو برگردونم، اون اگه براشون بگردونم و لو عادوا لردوا لمانهن، بیارمشون بیرون دوباره همون اونجا هستن، این حرفو میزنن، میگن ما بدبخت بودیم، سرکش بودیم، طغیان کردیم، به محض اینکه بیارمشون بیرون میشن مثل اولشون، بنابراین اونجا باید بمونن، حالا فعلا باشن تا بعد هر وقت دیدم که آمدن بیرون بر نمیگردن به وضع اولشون، اون وقت میارمشون بیرون. خب این، حالا بگذاریم از این کلام اهل جهنم که خدایا بدبختی بر ما چیره شد و ما اینجوری شدیم، چرا خدا باید عذاب بکنه؟ یک مدتی حالا انسان ها اینجا تو سر و کله هم میزنن دیگه، تو این دنیا تو سر و کله هم میزنن، این اونو میکشه، اون مال اونو میبره، اون از خدا غافل، اون اصلا خدا رو قبول نداره، اینا بعدش هم میمیریم دیگه. خب حالا چرا خدا باید واقعا عذاب بکنه؟ جهنم اون عذاب دردناک، این لیون ذره بعثن شدیدن من لدون، یک بعث، یک عذاب بسیار شدید. یک حرفی قشیری، این در واقع عارف و متکلم قرن پنجم داره که بعد فخر رازی هم دنبالش رو میگیره. حرفش اینه، میگه این عذاب معجله الفراق و مؤخره الاحتراق. این عذاب، این چیزی که تو این دنیا هست، چون هر چیزی که تو این دنیا هست اونجا نمودار میشه، چیز جدیدی نمیاد، یه هسته ایه که باز میشه. قیامت اینجوریه دیگه، در واقع ما روح ما تبدیل به یه هسته، فرض کن یه هسته درخته، هسته یک گیاهه، این هسته اونجا باز میشه، بنابراین هر چی هست این هسته اونجا همونه. خب اگر عذاب هست، اون عذاب اینجا هم هست. اگر این دانه در واقع دانه خرابی است، اینجا خرابه، اونجا معلوم میشه، نه اینکه اونجا خراب بشه. این عذاب اینجوری میگه که اون چیزی که در عاجل الان هست معجله، این عذاب فراق، یعنی از خدا دور. خب این که خیلی واضحه، کسی که کار زشت میکنه یا اصلا خدا رو قبول نداره، این فراق از خدا داره. خب این فراق از خدا خیلی بحث عمیقی است برای بشر، چون ما اصلا متکی و وابسته به او هستیم. خب اینجا فراق، خب امیرالمومنین در دعا کمیل میگه که فحب می صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. این حر نار، آتش جهنم، قابل تحمله، اما فراق بر بشر قابل تحمل نیست از خدا. فراق از خدا بر بشر قابل تحمل نیست. در واقع اون آتش جهنم نمود بیرونی این فراق، لذا میگه معجله الفراق، این بعث شدید، این عذاب شدیدی که خدا میگه، این عاجلش همین فراق است که ما در این دنیا میبینیم برای مردم. اون وقت اون بر که بریم میسوزیم، مؤخره الاحتراق، از این فراق میسوزیم، آتش میگیریم. خب حالا فخرالدین رازی میگه که ما در سوره متففین یه چیزی داره، میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اون روز که اینا میان از خداوند در حجابن، خداوند به اینا ظاهر نمیشه، با اون لطف و مرحمتش به اینا ظاهر نمیشه. بعد ثم انهم لصال الجحیم، بعد وارد جهنم میشه. میگه این، ببین این حجاب از جهنم هم بالاتره، اینجا که میگه حجابی که بین بنده و انسان هست، این حجاب در اینجاست، منتها ما چون مشغول دنیا هستیم، این بدن ما رو مشغول دنیا کرده، حالمون نیست. این بدن که بره از میان برداشته بشه، میسوزیم اون وقت از این فراق، از این دوری، از این حجاب که بین ما و بین خدا هست، خواهیم سوخت. اذا زال البدن، این جملهش اینه، اذا زال البدن عظم عذاب الحجاب، این بدن که از میان برداشته شد، وقت عذاب این حجاب زیاد میشه. خب بنابراین لیوندر به اصلا شدیدم ملدون ها، یعنی این عذاب رو شما خودتون تو این دنیا درست کردین، الان هم در این عذاب هستین. و این جنح جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان جهنم اصلا محیط به کافرین هست، درک نمی کنید، نمی فهمید. منتها وقتی آمدید اون طرف، وقتی آمدید پیش خدا، می فهمید. یک جنینی که ناقص خلق میشه در رحم، چشم نداره، گوش نداره، هیچی نداره، مثلا اصلا یه کله داره صاف، هیچی توش نیست، اونجا که نمیفهمه که این ناقصه، که اصلا مهم نیست، بر فرق نمیکنه. که وقتی آمد اینجا میفهمه که چیو از دست داده، که چه بلایی سرش آمده، چشم نداره ببینه، گوش نداره بشنوه. پس اون جنینی که نقص داره اینجا عذابشو میکشه، اونجا عذابشو نمیکشه. اون جنینی که نقص داره وقتی آمد تو این دنیا، اینجا عذابشو میکشه. حالا اون دست خودش نیست، اون خداوند براش جبران میکنه، اگر هر نقصی باشه و اینا خداوند جبران میکنه، ولی این دیگه دست ماست. اینجا اینجا ما حالیمون نیست، نماز نمیخونیم، خب نخونیم چی میشه؟ میگه چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه؟ قول لا لا یعذبنا الله، میگن هر کاری میکنه چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه؟ خب تا اصل عذابی نمیفهمی خودت، اینجا حالیت نیست. وقتی رفتیم اون طرف یه دفعه میگه ای داده بیداد، عجب عذابی، عجب بدبختی، این دوری از خدا. چون دوری، هرچی ما از خدا دورتر بشیم محیطمون تاریکتر میشه، ظلمانیتر میشه، سختتر میشه. اون آتشی که بر قلوب میفته میزنه بدن رو هم میسوزانه، اینجوریه دیگه. خب پس این بعث شدید خداوند داره میگه ببینید این دنیا این جنین شماست، جنین روحتونه، دارید ساخته میشید، دارم به شما بیم میدم. آمدید اونجا، اونجا عذاب شدید هست اگر که نخواهید تبعیت بکنید. پس این یک لیون داره بعثن شدیدن من لدن، که از جانب خداوند بیم بده مردم رو به یک عذاب بسیار شدید. این خیلی مهمه که ما درک بکنیم که خداوند انتقام گیری نمیخواد بکنه از ما. این تصوری که ما داریم که مثلا ما این کارو میکنیم خدا این عذابو میکنه، مثلا مثل مجازات های این دنیا که مجازات های اعتباریه، مثلا میگیم تو فلان کارو کردی، یک جامعه میگه مثلا حبس ابد میدیم، یه جامعه میکشیم، یه جامعه میگه 10 سال زندانی میدیم، همیشه اعتبار. حقیقت نداره که، ما در واقع تدوین میکنیم، اعتبار میکنیم، ولی عذابهای آخرت اعتباری نیست. اینا دنباله کارهاییست که ما در این دنیا انجام دادیم، دنباله زندگی ماست در واقع. خب یکی این لیون در بعثن شدیدن ملن، دو و یبشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. خب اگر که این زندگی واقعا این عذاب رو دنبال داره، برای چی خدا اصلا خلق کرده؟ چرا اصلا باید ما رو بیافرینه که بعد دنبالشون عذاب شدید باشه؟ ها، به خاطر اینکه در همین چارچوب خلقته که یه عده‌ای میرسن به همسایگی خدا، بشارت بده به اونها که در همین دنیایی که آمیخته کفر و ایمان با هم آمیخته است، در همین دنیایی که بدی و خوبی با هم آمیخته است، این دنیا دنیای آمیختگیه دیگه، اون دنیا جدا میشه، ذالک الیوم الفصل، اون دنیا روزیست که جدا میشن خوب و بد از هم دیگه، اینجا خوب و بد با هم دیگه قاطیان. خب در این دنیایی که خوب و بد با هم قاطیان، در این دنیایی که شما میبینید خون ریزی میشه، در این دنیایی که میبینید فساد میشه، در این دنیایی که میبینید حرص همه رو داره میخوره، در همین دنیاست که یک عده میتونن رشد بکنن، برسن به اون مقامی که همسایه خدا بشن. بهشت همجواری خداست دیگه، همجوار خدا بشن. پس این بشارت هم بده که اون بعث شدید در واقع برای اینه که بدا برن کنار، خوبا رشد بکنن بیان بالا. یبشر المؤمنین، بشارت بده این کتاب به مؤمنین، مؤمنینی که عمل صالح انجام میده. عمل صالح چیه؟ ببینید دو تا چیز اینجا گفته. یه وقت هست کسی عمل صالح انجام میده ولی ایمان نداره، مثلا چریتی های زیادی داره، به فرض خیرات زیاد میکنه، کمک میکنه، این شخص ممکنه در همین دنیا پاداش این اعمالش رو ببینه، چون دنیای سیستم عدالتی داره. مثلا کسی که به پدر و مادرش خوبی میکنه، به خدا ایمان نداره ولی به پدر و مادرش ایمان خوبی میکنه، این در همین دنیا حسناتش رو میبینه، پاداشش رو میبینه. کسی که ایمان داره ولی به پدر و مادرش بدی میکنه، این جزاشو در همین دنیا میبینه. حالا اون دنیا هم دنباله داره ها، ولی در همین دنیا جزاشو میبینه. ایمان هم داره ها، در همین دنیا جزاشو میبینه. اون دنیا عمل صالح یک در واقع زمین زراعی میخواد، اون زمین زراعی ایمانه. یه وقت شما یه زمین بسیار حاصل خیزی دارید، ایمان دارید، هیچی روش نمی کارید، به درد میخورد، هیچ رفت. ایمان هست، اون زمین هست، چیزی توش نکاشید، این عمل صالح نداره، بنابراین این جز مبشرین نیست، جز بشارت شدگان نیست. یه وقت هست عمل صالح داره، زمین نداره، در واقع دانه و کشت داره، زمینی نداره که روش بکاره، اینو از بین میره. مثل اون تشبیهی که خود در سوره بقره میزنه، مثل اینکه شما این دانه های اعمال صالح رو بیارید بذارید روی سنگ و توقع داشته باشید که برویه، نمیرویه. مثل دانه هایی که رو سنگ میذارید بعد باران شدید میاد همه میشونه میبره، هیچ فایده نداره. پس ایمان و عمل صالح دوتا با هم، لیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. خب صالحات چیه؟ هر عملی که شما به خاطر خدا انجام بدید، این عمل صالح. هر عملی که شما از روی نفسانیت انجام بدید، این عمل صالح. هر عملی که کمک به دیگران بکنید، این عمل صالح. هر عملی که شکر نعمت خدا باشه، این عمل صالح. اینو همه اعمال صالح هست. خب بنابراین عمل صالح تعریف خاصی نداره، هر چیزی که در واقع خوب تعریف بشه ما به عنوان خوب ازش نام ببریم، این میشه عمل صالح. منتها حالا چند تا مثلا تعریف برای عمل صالح کرده که اینا خیلی شاید مثلا تعریف جامع و مانعی نباشه، اما یک چیز هست. اجر در آخرت، اجر در آخرت، خداوند میگه ان لهم اجرا حسنا، پاداشی نیک. خب پاداش ما میدونیم چیه دیگه، پاداش شما کار خوب میکنید پاداش هم میگیرید، ولی پاداش نیک چیه؟ اجر حسن. اگر میگفت اجر کفایت میکرد دیگه، خب اجر داشتیم. این اجر هم عرض میکنم، بازم این اجر اعتباری نیست، باز دنباله عمله که میاد، خداوند به عنوان اجر ازش نام میبره، دنباله عمل بد رو به عنوان عذاب ازش نام میبره. خب این اجر وقتی حسن میشه که در واقع شما وقتی میرید این اجر رو میبینید دیگه هیچ بدی یادتون نمیاد، از ذهنتون میره. خب ما بدی های زیادی توی این دنیا کردیم دیگه، ولی وقتی این اجر حسن، اجر حسن اجری است که وقتی آمد همه چیز دیگه رو پاک میکنه، مثل توبه نصوح، توبه صالح. ببین شما مثلا یه گناهی ما میکنیم، به فرض میگم و مثلا یه بنده خدایی از روی نادانی میره مثلا یک مثلا شراب میخوره، خب بعد پشیمون میشه، این خیلی کار دیگه هم ممکنه تو عمرش کرده، ولی خیلی پشیمانه شدید میشه، میره توبه میکنه، توبه ای که دیگه از ته قلبش میاد که خدا من دیگه این کارو نمیکنم. وقتی خدا توبهشو میپذیره، اون عمل خاص فقط نیست که بخشیده میشه، همه چی بخشیده میشه، همه چی، یعنی هر چی که شخص انجام داده غیر از اون فقط عمل خاص. چرا اینو عرض میکنم؟ این داستانی که در سوره توبه داره که وقتی که ابو لبابه یه خیانتی به پیغمبر کرد، خیانت در جنگ، خیانت که مثلا رفت نقشه پیغمبر رو فاش کرد بر دشمن. خب این وقتی که این کار کرد بعد پشیمان شد، خب این کارم از روی مثلا رقت به اون افراد مثلا یهودی هایی که تو قلعه بودن انجام داد، دلش سوخت، دلش سوخت، فاش کرد نقشه پیغمبر رو. بعد که آمد پشیمون شد، به شدت پشیمون شد، آمد خودشو بس به ستون، دیگه شنید این ستون توبه که در مسجد مدینه هست، بس به این ستون خودش رو و گفت من همینجا میمونم تا خدا حکم بکنه برای من. اصلا دیگه پیش پیغمبرم نرفت از خجالت، که پیغمبر بعدا گفت که اگر پیش من میومد من براش استغفار میکردم، ولی حالا که رفت پیش خدا بذار ببینیم خدا چه کار بکنه، من براش استغفار میکردم خدا ببخشتش، ولی نیومد پیش من، خجالت کشید اصلا بیاد پیش پیغمبر. یه راست رفت خودشو بس به ستون توبه تو مسجد النبی. خب این آیه نازل شد، بعد چند روز این زنش میومد وقتی که مثلا نماز بود دستشو باز میکرد، خودش بسته بود خودشو، میره وضو میگیره، نمازشو میخوند یا مثلا دستشو میخواست بری یا غذای میخورد، دوباره میبست، اونجا نشسته بود. خب بعد چند روز این آیه نازل شد و آخرون اعترفوا به ذنوبهم. یه عده‌ای هم هستن اینا منافق نبودن، چون سوره توبه راجع به منافقون صحبت میکنه دیگه، اینا منافق نبودن، اشتباه کردن، اعتراف کردن به گناهشون. و آخرون اعترفوا به ذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. یک عمل صالحی آوردن این توبه، همین که خود رو بست اونجا، و یک عمل زشتی هم انجام دادن که رفت اون تدبیر جنگی پیغمبر رو فاش کرد. خب عسى الله ان يتوب عليهم، چه بسا خدا توبه اینا رو بپذیره. خب این آیه که نازل شد، آمدن همه بشارت که اول باب توبت پذیرفته شد، آیه دربارت نازل شد، اومدن دستش رو باز کنن، گفت نه باز نکنید، باید پیغمبر خدا دستان باز کن، از اینجا نمید تا پیغمبر. خب پیغمبر آمد دستش رو باز کرد و اینا، گفت اول باب بشارت به تو باد، مثل روزی شدی که از مادر زاده شدی. یعنی نه فقط این گناهت بخشیده شد، وقتی خدا توبه میپذیره نه فقط این گناه، همه ی گناهان رو میبخشه. خب این اجر حسن یه همچین چیزیست، وقتی که آمد دیگه اصلا شما چیز بدی نداره، همش خوبیه. لیکفر عنهم سیئاتهم، بدیهاشون رو همه رو بپوشانه. و یجزیهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و بهترین اعمالشون رو بیاره جلو چشمشون، بگه حالا من اینا رو پاداششون، بدیاتون هم فراموش شد، تمام شد. این میگن اجر حسن اینه که شما دیگه هیچ بدی نداره، یه معنی اجر حسن. معنی دیگه اجر حسن اینه که بیشتر از اون چیزیست که عمل شما اقتضا میکنه. البته خب هر چی خدا بده بیشتر از عمل ماست، عمل ما که ارزشی نداره، و ما قدر اعمال ما فی جنب نعمک، قدر اعمال ما در مقابل نعمت های تو چقدره. خب ولی کلا اگر میزانی بگیریم که در روز قیامت میزان هم داریم، ترازو داریم دیگه، اعمال وزن میشن، وزنشون هم حقه، یعنی حقیقت اون عمل سنجیده میشه، چقدرش حقیقت داره، چقدرش دروغ بوده، چقدرش ریا بوده، چقدرش حقیقت. والوزن یومئذ الحق، این وزن میشه عمل. خب این وزن عمل یک اجر رو اقتضا میکنه دیگه، خداوند بر این اضافه میکنه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی حسنه بیاره 10 برابر، این اجر حسن، یعنی همون اجر خودش رو بهش نمیدیم، بیشتر میدیم. خب این خیلی چیز مهمیست. یه معنای دیگه هم برای اجر حسن گفتم، اونم اینه که اجر حسن اینه که خداوند استقصاء نمیکنه، سخت نمیگیره در حساب. این البته با اجر نمیخونه، حسابه که استقصاء نمیکنه، نمیگه حالا شما مثلا هر روز چیکار کردی، هر دقیقه تو چیکار کردی، چند تا دونه برنج خوردی، چند عدد مرغ خوردی، چند تا گوسفند خوردی. خب شما الان از اول عمر تا الان حساب کن چند تا گوسفند خوردین، تو چند تا مرغ خوردین، چند تون برنج خوردین. خب استقصا اگر خدا بخواد بگه بیچاره میشیم که این همه نعمت، چند تا نفس کشیدی. این سوء حساب اینه دیگه، اگه خدا بخواد بد حساب بکشه از کسی، که از بعضی ها که خیلی شرورن، میگه اولئک لهم سوء الحساب، حساب بدی در انتظارشون. حساب بد یعنی همین، چند تا نفس کشیدی، چند تا دونه برنج خوردی، چند تا دونه نمک خوردی، این حساب بده. خود پیغمبر میگفت الهی اعوذ بک من سوء الحساب، به تو پناه میبرم از بدی حساب. این پس این معنایی که برای اجر حسن گفتن اینجا که استقصاء نمیکنه خدا، سخت نمیگیره، حساب آسان میکشه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کسی که نام عملش رو دست راست شدیم حساب آسان ازش میکشیم، یعنی همین بیا تو ببینم چیکار کردی، خب از اول عمر تا آخر عمر خیلی خوب این کارا رو کردی، برو دیگه بس، دیگه نمیپرسم ازت، من یه دقیقه به قول خودمون یه حسابی، حالا همین که حسابی کرده باشیم برو. ولی سوء حساب اینه که نه، همه رو سوال میکنه، هر چی بهت داده ازت سوال میکنه، اون میشه سوء حساب. این پس به عجر خیلی ربط نداره، این معنای استقصا. خب ماکثین فیه ابدا، این باشه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.